الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما برية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب بحثمون در باب نظریات و رویکردهایی بود که در دوره معاصر از سوی متفکران غربی در باب تاریخ اندیشه مطرح شده. پس کردیم بحث‌ها بحث‌های پیشینی است تا وارد فضای چیزی به نام تاریخ اندیشه یا تاریخ ایده‌ها بشیم و اساساً این که تاریخ اندیشه در تفسیر کنونی غربیش در چه فضایی بازتولید شده و ارائه شده. از سه شخصیت مهم نام بردیم که اینها مباحث فکریشون تا حدود زیادی سرانداریکن با حوزه تاریخ اندیشه، یعنی اندیشه و تاریخ، گره خورده بود. این سه شخصیت، یکی کالینگوود بود، شخصیت دوم میشل فوکو بود و شخصیت سوم چی بود؟ ویلهلم دلتای. یه شخصیت دیگری را هم من امروز مطرح میکنم. این چارتا کافیست، باز هم هستن شخصیت‌های دیگری که میشه از اونها بحث کرد. میخوام اینجا به حداقل‌ها اکتفا کنم. دوستان در فضای بحث تاریخ اندیشه قرار بگیرن که اساس رشته علمیشون هست و بدونن امروز در دنیا از این نوع مباحث مطرحه. بعد از اون من انشالله از 3-4 نفر دیگه میخوام یاد کنم که دیگه اونا وارد بحث تاریخ اندیشه میشن، مثلا روش شناسی تاریخ اندیشه میگن، موضوع بحثشون تاریخ اندیشه است. این شخصیت هایی رو که من نام بردم کارشون تاریخ اندیشه نیست، بلکه تاریخ اندیشه، یعنی اندیشه و نگاه تاریخی به حوزه اندیشه، یعنی این دو عنصر اندیشه و تاریخ مضمون اصلی فلسفه اونهاست. این 4 شخصیت شخصیت هایی هستن که فلسفه و اندیشه نظریه اونها با این دو مقوله گره خورده و از این رو کسانی که امروز از تاریخ ایده یا تاریخ اندیشه صحبت میکنن تبار این حرفایی که از این بعد خواهیم گفت رو به این شخصیت ها برمیگردونند. پس یادمون باشه اینها به معنای اصطلاحی که الان بعدن خواهیم گفت به معنای فنی و حرفه‌ای کارشون تاریخ اندیشه نیست، ولی چارچوب نظریه تاریخ اندیشه رو در دوره معاصر غرب اینا پایه‌گذاری کردن. گفتیم یکی کالینگوود بود که اصطلاحاً گفتیم اگه چیزی رو بخوایم به اون نسبت بدیم، چیزی که نسبت داده میشن میگن چی؟ تاریخ تحلیلی. عرض شود که میشل فوکو بود که گفتیم این رو با عنوان چیه؟ چیه نام ببریم؟ عنوانی که گفتیم برای نظریهش میشه گفت مرتبط با ما چی بود؟ تاریخ تبارشناسی تاریخی. نظریه دلتای، دلتای رو با چه عنوانی نامگذاری کردیم؟ گفتیم تاریخ تفسیری یا تفسیر تاریخی، تاریخ تفسیر. شخصیت 4 که ازش نام میبریم
فیلسوف باز قرن تقریبا اینا در یک دوره تاریخی هم نسبتا هستن، اواخر قرن 18 و اوائل قرن 19. اینا به عنوان فیلسوف های آغاز قرن 19 معمولا نام میبرن، گرچه میشل فوکو باز متأخره ولی عمدتا در این فضا از اونا نام میبرن. هر شاید شخصی داریم به نام ارنست کاسیرل که همطور که خواهیم گفت بحث او در واقع صورت‌های سمبولیک در حوزه مطالعات فلسفی و علمی است. خب حالا کاسیرل خیلی در ایران مورد استقبال قرار گرفته، شاید اکثر آثار، اگر شاد الان فکر بکنم دیگه تمام آثار مهم او به زبان فارسی ترجمه شده، اسطوره دولت یا اسطوره و دولت، اسطوره و زبان، اون کتاب اصلیش که فلسفه صورت‌های سمبولیک، مهمترین کار او کتاب فلسفه صورت‌های سمبولیک، این هم 3 جلده، فکر می‌کنم هر 3 جلدش به زبان فارسی الان ترجمه شده، جلد 1 و 2 شو که جلد 3 شو که ترجمه شده. تقریبا عمده آثار او ترجمه شده. حالا میدونید بحث ترجمه هم در ایران واقعا یه داستانی داره که چرا بعضی از آثار ترجمه میشه بعضی از آثار ترجمه نمیشه، چون دست کسانیست این نهضت ترجمه در ایران که براش ها سلیقه خودشون دست به انتخاب میزنن دیگه، تابع یه موج هم هست، یه موج فکری که میاد، جریان روشن فکری به او سمت که میره، دیال ادبیات غربی مناسبش هم تولید میشه. خب کاسیرل 2 پایه اساسی یا پیش درآمد فکری داره. یک پیش درآمدش در کانت و یک پیش درآمدش در پوزیتیویسم. شاید جذابیتش برای روشنفکران ایرانی، عرب‌ها هم فکر می‌کنم اونا هم 3-4 از کارهای شوبندم ترجمه کردن، شاید اونا همش ترجمه شده باشه، شاید جذابیت ارنست کاسیرل برای خیلی ها همین تلفیق جریان کانت و پوزیتیویسم. معروف است میگن ارنست کاسیرل یک نو کانتی است، جریانی است که پس از کانت میاد، با پذیرش اصول نظریه‌های کانت تجدید نظر میکنه و ایده های کانت رو از در خودشون تکمیل میکنه. اینا تو غرب امروز تو فلسفه غرب معروفن به نیوکانتیانیسم. نوکانتی ها 3-4 جریان مهم هستن به عنوان نوکانتی ها، که یک جریانش همون جریانیست که توسط ارنست کاسیرل و یه جمعی از فیلسوفان تبیین شد. خب از سوی دیگر اندیشه های ارنست کاسیرل بسیار برمیگرده به اندیشه های پوزیتیویسم، به خصوص ایده های آگوست کنت. خاطرمون هست که این دیگه خیلی دوستان شنیدن و میدانن، آگوست کنت یکی از ایده های اصلیش خب یک فیلسوف قرن 19 بود. فکر کنم یه زمان من توی اینجا ازش یاد کردم، امسال توی یه جا من بحث کردم در آگوست کنت. یکی از نکات مهم آگوست کنت تقسیم 4 مرحله‌ایش بود از تاریخ بشر. گفت تاریخ بشر 4 دوره مختلف رو
عصر دین و عصر چیز
سپری کرده، عصر اسطوره، عصر دین، عصر فلسفه و عصر علم. علم همون دانش پوزیتیو یا دانش مثبت. بشر آغاز اسطوره‌ای می‌اندیشیده، سپس وارد مرحله دین شده، بر اساس مفاهیم دینی اندیشیده، بعد وارد عرصه فلسفه شده و در نهایت در دوره جدید همه اینا رو کنار گذاشته و با چارچوب‌های دانش جدید، دانش تجربی می‌اندیشه. و این همون چیزی است که پوزیتیو بیدونی دانشی، یعنی همون دانش مثبت، دانشی که خودش رو از امور غیر واقعیت و عینیت جدا می‌کنه و متمرکز است بر امور اثباتی. این همون علم اثباتی امروز هم می‌بینید در بین دانش‌های جدید و روشنفکران از علم جدید تغییر می‌کنن به دانش اثباتی. خب این ایده رو داشته باشیم، من خواهم گفت که ارنست کاسیرل دقیقاً این چارچوب دوران تاریخی بشر رو میپذیره و در دستگاه فکری خودش وارد میکنه. پس تبار نظریه ارنست کاسیرل یکی به سیر تاریخی اندیشه و حیات بشریت هست در این مراحل چهارگانه. این رو کاملاً ملتزم هست. حالا عرض میکنم با یه تجدید نظر و یه تحلیل جدیدی که ارائه میکنم. به لحاظ نوکانتی بودن ارنست کاسیرل خیلی مهمه که ببینیم فلسفه او چگونه از دل اندیشه های کانت بیرون میاد. خب دوستان میدانند که کانت در میان یک دوراهی خیلی سریع من این بحثا رو به دوستان مطرح میکنم فقط یه تصویر نسبتاً روشنی داشته باشن و اگه علاقه‌مند بودن مطالعه میکنن، نبود به این مقدار حداقل برای بحث ما ضرورت داره. میدونیم کانت در میانه یک دوراهی تفکر شکل گرفت. از یک سو عقلگرایان یا راسیونالیست ها بودن، کسانی مانند کی، دکارت، اسپینوزا، لایبنیتز و اینها، مالبرانش، و جریان دوم که جریان تجربه گرایان بودند. اینا جریان های قرن 16 و 17 اروپا هستند. مثل کی تجربه گرایان، مثل جان لاک، مثل بارکلی، مثل دیوید هیوم. خب می دانیم که این دو جریان کاملا در نقطه تضاد با یکدیگر بودن. تجربه گرایان اعتقاد داشتند که تمام معرفت های ما محصول تجربه است. ما هیچ معرفتی از تصور یا تصدیر نداریم الا که پیشا پیش اون رو از یک تجربه، از یکی از احساس ها دریافت کرده باشه. هیچ مفهوم پیشینی در انسان، پیشینی که میگیم یعنی پیش از تجربه، در انسان وجود نداره. شما هر چی بخواد بگید از مفهوم‌های مانند زمان و مکان و علیت گرفته تا حتی مفاهیمی مثل خدا، ملائکه، هر چی بگید، عقل، از دیدگاه تجربه گرایان تمام مفاهیم به طریق اولا تمام احکام، هرچه قانون شما در دانش بشر دارید محصول تجربه است. و انسان از طریق تجربه است که اونها رو دریافت
می‌کنه. همین رو چجوری ثابت می‌کنم؟ بحث زیاد داره.
جای خودش. من هم برسم سریع به کانت، از کانت برسم به نوکانتی ها بگم این ارنست کاسیرل چه چیزی رو از این سنت گرفته، چجوری داره این رو پرداخت میکنه. وارد هر کدوم از نامشیم جای مختلف گفتیم و خب هست کتاب و مقاله و اینا فراوان و دوستانی که علاقه دارن یه منبع در واقع در دست همین تاریخ فلسفه کاپرسونه. کتاب 10 جلدی تاریخ فلسفه کاپلستون که یه جلدش من همین تجربه گراهاست، ادله شون آمده، اندیشه هاشون آمده، نقد های یه جلد از این مربوط به عقل گرایانه، یه جلدش مال کانته، با زبان خیلی روشن و خوبی همین کتاب نوشته شده. دوستان تا مراجعه
کنید. ترجمه که هست خوبه؟
بله من ترجمه من هم در جلدش بود، ترجمه خوبی بود. یعنی متن برای این بحث ها خیلی از زبان فارسی دوستان دارن دارن. خب در نقطه مقابل تجربه گرایان، عقل گرایان قرار دارن. عقل گرایان اعتقاد داشتن که معرفت های ما دو دست است. یه معرفت های پیش از تجربه، یه معرفت های پس از تجربه. قبول داریم محسوسات جز از طریق احساس به دست نمیاد. اما یک سری امور معقولی داریم تصوراً و تصدیقاً که اینها اصلا از تجربه گرفته نشد و تجربه هیچ ارتباطی با اونها نداره. به تعبیر اونها اگر هزاران بار ما تجربه کنیم اون مفاهیم عقل رو نمیتونیم به دست بیاریم. مثال میزنن، گفتن مثل جوهر. مفهوم جوهر یه مفهومیست که اصلا ربطی به تجربه نداره. ما هرچه تجربه میکنیم داریم اعراض تجربه میکنیم، نگاه میکنیم، لمس میکنیم، میشنویم. به تعبیر اونا میگفتن ما حس جوهریاب نداریم، ما هیچ حسی نداریم جوهر رو به ما نشون بده. من میبینم، رنگ میبینم، امتداد میبینم، حتی حس زمان و مکان. این رو تجربه گرایان میگفتن که این رو در اینجا تا محسوسات چه عقل‌گرایان قبول دارن. خب حالا سوال اینه، ما یه سری مفاهیم داریم که هیچ ارتباطی با عرض نداره. خود مفهوم جوهر رو ما از کجا گرفتیم؟ بودیم مفهوم جوهر یعنی حقیقتی است که لافی موضوعه. ما هر چی می‌بینیم در موضوعه. یه حقیقتی باشد که خودش نیازمند به موضوع نداشته باشه، این رو ما با هیچ حسی دریافت نمی‌کنیم. عقل‌گرایان میگفتن این نوع مفاهیم دیگه مال عقل ماست، این ربطی به تجربه نداره. بعضی از اینا میگفتن مفهوم خدا. دوباره مفهوم خدا از مفاهیمی است که ما از هیچ تجربه‌ای نمیگیریم. امر بی‌نهایت، مفهوم بی‌نهایت، ما هر چه میبینیم امر دارای نهایت، حد و حدود داره. این که بگیم یه چیزیست که هیچ حدی در هیچ جهتی نداره، ما اصلا هیچ حسمون چنین چیزی رو گواهی نمیده. اینا رو میگفتن مفاهیم عقلی. به همین ترتیب قانون علیت، تجربه گرایان مثل هیوم و دیگران میگفتن قانون علیت برگرفته از تجربه است. ما چرا میفهمیم یه بچه چرا میفهمه رابطه علیت رو؟ چون مصداقشو میبینه. یه بار دست به فرض کنید بخاری میزنه، دستش میسوزه، ممکنه بار دومم بزنه، اما بار سوم میفهمه بین سوختن دست، این درد و این بخاری رابطه‌ای وجود داره. علیت از اینجا به دست. ما بارها و بارها دیدیم وقتی خورشید طلوع میکنه هوا گرم میشه، تو ذهنمون میاد که خورشید منشأ گرماست، یه رابطه علیتی بین اینها تصویر میکنه. اینو تجربه گرایان میگفتن. خب پس بنابراین جایی که ما تجربه نداریم هیچ قانون علیتی هم وجود نداره. میدونیم هیوم مشکل اصلیش، اشکال اصلیش به علیت همین بود دیگه، که تا هنوز هم ما تو فلسفه دین و بحث‌های الهیات درگیرشیم و روش گفتگو میکنیم. او میگفت چون علیت برگرفت از احساسه و ما هیچ حس علتیاب نداریم، ما نمیتونیم بفهمیم که یه چیزی علت چیز دیگریست. حد اکثر میتوانیم بگیم آتش آمد، اینم سوخت.
مقارنه.
چی؟ مقارنه تأسیس گذاره نیست. کانت به دنبال جریان عقل گرایی و تجربه گرایی عبارتی داره. کانت یه عبارت مهمه، میگه هیوم من از خواب جزمیت
بیدار کرد. چون عقل گرا بود، با شنیدن سخن تجربه گرایان به یه ایده جدیدی رسید. ایده‌ای که فکر میکرد بین تجربه گرایان و عقل گرایان میشه جمع کرد. اصلا این دعوا رو باید یه جوری فیصله داد. هم ما باید بپذیریم که هرچه معرفت داریم، خوب نده فهمد از اینجا بحث انسکاسی رو شروع میشه، ما هرچه معرفت داریم از احساس، یه اصلی بود که تجربه گرایان گفتن، درست هم گفتن از نظر من. از سوی دیگر یه حرف عقل گرایان هم درسته، اگر ما بودیم و تجربه، بسیاری از چیزها رو ما درک نمی کردیم، از جمله زمان و مکان رو. اینکه ما زمان رو درک بکنیم، ما اصلا حس زمان شناسی داریم؟ نه. حس علت شناسی داریم؟ نه. حس جهت، اینکه شما میگید این اول و آخره، ما اینا نمی فهمیم. اینم درست. خب بین این دوتا چگونه میشه جمع کرد؟ دوستان میدانن فلسفه کانت از اینجا شروع میشه. میگفت واقعیت دو تا واقعیت، ما با دو تا واقعیت، حالا من این تعبیر رو به کار میبرم چون یک کمی توش مسامحه باشه ولی عیبی نداره، غلط نیست. ما دو واقعیت داریم، یکی واقعیت بود، یکی واقعیت نمود. این رو کانت بهش میگفت نومن، حقیقت واقعیت آنچنان که هست. نمود رو میگفت فنومن، واقعیت آنچنان که برای ما ظاهر میشود. هر چه شما میگید، هر چه میشناسید، بررسی میکنید، این دو بُعد رو داره. از یک سو مفاهیم ما اشاره میکنن به یک واقعیت خارجی، او واقعیتی که مستقیما در اختیار من نیست، در من اثر میگذاره، من رو متاثر میکنه، اما من مستقیما به او راهی ندارم. این اثر بود در من تبدیل میشه به یک نمود، من یه صورتی از او پیدا میکنم، یه مفهومی میسازم به یه تعبیر، یا ساخته میشود در من. تمام مفاهیم فرقی نمیکنه، چه مفاهیمی که تجربه گرایان و عقل گرایان تجربی میدونن، چه مفاهیمی که میگن نه عقلیست تجربی نیست. الان شما وقتی یه صورت رو میبینید میگید رنگ، الان رنگ من شناختم. خب از دیدگاه کانت میگه شما تجربه گرایان چی میگی؟ زاران عقل گرایان رو موافق بودم. آقا رنگ دیگه احساسی، اگه یه کسی کور رنگ باشه مادرزاد، اصلا مفهوم رنگ رو نمیفهم. یه کسی که کر باشه مادرزاد، اصلا مفهوم به نام صوت نمیفهمه. خب اینو میفهمه. اما اشکال کانت چی بود؟ میگفت درسته همین رنگی که الان شما میگید واقعا توی خارج رنگ وجود داره، به این شکل که ما میگیم، من وقتی رنگ میبینم توش مکان دارم میبینم، نسبت میبینم. وقتی من میگم چیزی علت از چیزی معلول است، علت و معلول بودن توی خودش، من آتش را درش علت میبینم. خب علت با آتش زمیمه شده. پس اینطور نیست که ما برخی از معرفت هامون تجربیه، برخی از معرفت هامون عقلیه. همه معرفت‌های ما به یک معنا تجربی است، همه معرفت‌های ما عقلیه. تجربیان یعنی چی؟ یعنی ما معرفتی نداریم الا که تحت تأثیر نومن هاست.
هر معرفتی اتفاق بیفته همون علیه، همین جوهر که شما میگید اگر جهان بیرونی نباشه در من تأثیر نگذاره، آیا من علتو میفهمم؟ نه، بازی عالم خارجی وجود داره در من میذاره. اگر من هیچ ارتباطی با عالم خارج نداشتم، به قول ابن سینا گفت انسان معلق در هوا، انسانی که به هیچ جا تماس نداره، نه چشمش، نه گوشش، نه لامسش، این در خلأ. انسان در خلأ هیچ آگاهی نداره، نه از علیت آگاهی داره از نظر کانت، نه از احساسات تجربه آگاهی داره. از اون طرف هیچ چیزی هم نیست در عالم خارج که مستقیما به ذهن ما بیاد. ما یه پدیداری، فنومن به معنای پدیدار، ما یه پدیداری از اون واقعیت خارجی به ذهن ما میاد. خب سوال میشد که این پدیدار از کجا آمده؟ طرح کانت که حالا میخوام بگیم لوکانتی ها این قسمت رو رد میکنن و بحث میکنن، طرح کانت این بود که اون چیزی که از واقعیت به صورت پدیدار برای ما ظاهر میشه، این محصول مجموعه از مقولات ذهنی است که پیشاپیش در شبکه ذهنی ما وجود داره، به این شبکه عقلی ما وجود داره. عقل بشر به گونه ای ساخته شده که درش مقوله بندی وجود داره. عقل ما پیشاپیش مقوله بندی داره، اصطلاحاً به این میگفت مقولات فاهمه، اون مقولاتی که از طریق او ما میفهمیم. در واقع مثال، ما میخوام مثال بزنیم، میگیم این پنجره های قدیمی بود، چوبی رنگارنگ بود، یکی لوزی بود، یکی مثلث بود، یکی رنگ آبی داشت، یکی رنگ قرمز داشت. خب از این طرف خورشید میدره، یه خورشید، یه واقعی، از اون طرف که شما نگاه میکنید رنگ قرمز هست، رنگ آبی هست، مثلث هست، لوزی هست، دایره هست، میفته. اون پدیدار است، این بوده. این بود وقتی میاد به این مقولات میخوره، این شبکه ذهنی و عقلی ما میخوره، صورت زمان پیدا میشه. زمان در عالم واقع نیست، زمان اونچنان که ما میفهمیم، مکان اونچنان که ما میفهمیم، علیت اونچنان که ما میفهمیم، اینا همه مربوط به حوزه پدیدار. چگونه حاصل میشن؟ چون عقل ما پیشاپیش بر اثر یک شبکه‌ای از مقولات ساخته شده. کان 12 مقوله رو ادعا میکنه که ذهن ما 12 مقوله داره. ارسطو میگفت 10 مقوله، مقولات 8. یه جور دیگر تحلیل میکنه، میرسه به 12 مقوله. مقوله زمان، مقوله مکان، مقوله جوهر، مقوله عرض، مقوله نسبت، جهت. 12 مقوله نام میبره که این مقولات پیشاپیش تو ذهن ما، مثل اون پنجره است. واقعیت و نومن وقتی با او برخورد میکنه، این صورت ها پدید میاد، ولی هیچ کدوم از آن در عالم واقع نیستن. ما رابطه علت و معلول آنچنان که میفهمیم تو واقعیت نیست، ذهن ما یکی رو میکنه علت، یکی رو میکنه معلول. آقا اینا خیالن؟ نه، خیال نیستن، همه اینا یه واقعیت دارن. واقعیت بیرونی وقتی میاد در ساختار ذهن من قرار میگیره، به عبارتی میخوره به مقولات فاهمه، این صورتبندی ها رو شکل میده. خب با این راه حل کانت به نظر خودش دعوای عقل گرایان و تجربه گرایان رو حل کرده، چون عقل گرایان میگفتن، تجربه گرایان میگفتن هر معرفت ما ناشی از عالم خارج به احساسه. میگفت من قبول کردم، هیچ معرفتی ما نداریم الا اینکه از تماس ما با یک واقعیت به دست بیاریم. عقل‌گرایان میگفتن این که نمیشه، ارتباط مستقیم به ما معرفت نمیده، حداقل خیلی از معرفت‌های ما از ارتباط مستقیم به دست نمیاد. میگم من با شما موافقم، میام هر معرفتی در انسان پیش میاد این مبتنی برای یه ساختار ذهن، ساختار ذهنه که اون معرفت میسازه. حق با شمای عقل‌گرایانه، علت تو خارج نیست، علت رو ما میفهمیم اما علت از تجربه مستقیم نمیگیم.
ساختار عقل خودش چیده یا
ساخته شده؟ نه، وجود داره از نظر کانت
در همه افراد،
در همه افراد، در همه انسان ها به طور مشترک این ساختار ذهنی وجود داره. این است که هر انسانی وقتی با واقعیت برخورد میکنه جهان رو زمان مکان میفهم، جهان رو جوهر عرض میفهم. بلکه تا میگیم، میگه آثار مال یک واقعیتی، یه واقعیتی هست که گرمه، یه واقعیتی هست که فرض کنید سبب میشه
که ما یه موجود هوشمند دیگه ای رو تصویر کنیم که به جای این دوازده تا معمولات دیگه ای داشته باشه.
میگه ما نداشته، ما نداریم. مگر شما یه انسان رو بیارید، یه اون چیه ما از انسانها سراغ داریم، از تاریخ بشریت
تصورت میگم،
تصورت مشکل نداره. شما یه موجودی بس اطفال حرفش هم میده دیگه. میگه اگر شما یه موجودی بسازید، چون رابطه بود و نمود همین شبکه است دیگه. شما میگه یه انسان، یه موجودی ما ساختیم، شبکه ذهنش مقولات فاهمه نیست، اسمی رو اون میذار شاکله، تعبیر شاکل اینجا من بزنم، این شاکل هست.
پس اصالت داشتنش
خیلی دوری، اصالت داشتنش ما اینجوری خلق شد ما انسان ها.
مهم نیست،
میگه شما، میگه شما نمیتونه بیه یه حیوان هم اینجوری میاندیش. شما از کجا میگید یه حیوان هم وقتی برخورد میکنه با حوادث زمانی مکانی میفهمه؟ باید اثبات بشه. از کجا یه حیوان عرض شود جوهر عرضی میفهمه؟ دلیلی نداره. ولی ما انسان ها هم خودمون میفهمیم، هم در تفاهم با دیگران میبینیم. همه فلسفه ها، علم ها، ادیان، هر کسی که آمده جهان رو بر اساس جوهر عرض فهمیده، همه علیت رو قبول داده.
در حال این حرف عقل‌گرایان نیست، اونا برای این یه
اصالت میگن. بله بله، اونا میگن عقل اصالت داره، عقل کاشف مستقیم از واقع. یعنی در واقع کانت معتقد بود خطای عقل‌گرایان و تجربه‌گرایان در یک نقطه مشترکه. اون است که هر دو فکر می‌کنن ما تجربه مستقیم داریم، ما ادراک مستقیم داریم. اگر ما این رو برگردونیم، یه تعبیری داره میگه من دقیقاً همون کاری کردم که کوپرنیک در فیزیک کهانشناسی انجام داد. تا زمان کوپرنیک همه فکر می‌کردن زمین محور و جهان دوره زمین میشه. خب کوپرنیک اومد گفت نه، عکس مثلا خورشید مرکز زمین دور داره میشه. میگفت تا زمان من همه فکر میکردن که جهان، جهان بیرونی واقعیت و ذهن تابعی از واقعیت، ذهن است که دور واقعیت داره میچرخه، هم تجربه گرایان و هم عقل گرایان. من آمدم به تعبیر اون انقلاب کوپرنیکی گرد جای دو تا رواسی هم گفتم جای ذهن و عین رو با تغییر داد. تا حالا میگفتن عین اصل از ذهن تابعی از عینه، من میگم ذهن اصله و عین تابعی از ذهن. پس از این پس هر چه ما میفهمیم بر مدار ذهن میفهمیم.
و تفاهم و اینا این شکلی مشکل نمیشه؟
نه، چون همه ساختار مشترک دارن، همه شبکه ذهنیشون مشترک.
کشفش مشکلیه.
میگه همین، میگه اصلا علم یعنی همین،
یعنی کشف اشتراک، کشف این که اینا مشترکن.
از طریق تجربه میتونیم کشف کنیم، ما تاریخ میخونیم میبینیم همه همینجوری فهمیدن. حالا بعدن بحثای زیادی شد، اصلا نقض شد.
اینه که اصلا بگم من این نظر رو دارم، اون هم باش موافقت میکنه، ولی هر کدوم دارم حرف خودش نمیدن.
نه نه، حرف خودشون نیست. مثلا فرض کنید یکی از بحثایی که کانتیا مطرح میگردن زبان دیگه، میگفتن شما تو همه زبان ها با همه اختلاف این رابطه موضوع و محمول رو دارید تو همه زبان ها. ما موضوع داریم به اسم نهاد و گذاره، میگیم علی رفت آب سرد است. خب آب سرد است یه ساختار مشترک همه زبان های بشری است. ما تو فارسی یه جور ممکنه اداش کنیم، انگلیسی یه جوره، عربی یه جوره، ولی همه در یه نقطه مشترکن. همه زبان‌های بشری بر ساختار جوهر عرضن، یعنی یه پدیده رو به عنوان یه واقعیت مسلم فرض میگیرن ثابت، اعراض و آثار به او چیه نسبت میدن. از دیدگاه کان این نسبته نسبت تو ذهن ماست. اصلا ما نمیتونیم رابطه جوهر و عرض رو نداشته باشیم و پدیدار بفهمیم. به تعبیر اون میگفت دنیای نومنها دنیای آشفته است، دنیای درهمه، پیچیده است. ما از طریق ذهن خودمون هست که اونا سامان میدیم. ما تا نیایم اون بود رو در این مقولات قرار بدیم مثلا فهمی پیدا نمی کنیم. ما زمان نگذاریم برای که دیروز و امروز و فردا رو تشخیص بدیم، بلا واقعیت دیروز امروز و فردا به این معنا نداره. یه حقیقتی داره، آثار متناسب با خودش هم داره، اما دیروز و امروز و فردا، این زمان استمراری، زمان انصرامی و تدریجی، این ذهن ماست. با واقعیت که برخورد میکنه میچینتش تو زمان، حال میفهمه، حال میتونه به این من پریروز خدمت شما بودم، دیروز شما آمدید. اگر این دوتا ارتباط زمانی رو بین دیروز و پریروز نبینم، من باشم و نومنهای خارجی اصلا نمیتونم واقعیت تنظیم کنم. بگم آمدن من کی بود، تشویدن شما کی بود. اگر رابطه علیت نباشد، من نمیتونم بینی بله من یه سری آثاری از بیرون دارم، آتشی هست و تازه آتش نبیست و چیزی هست، من غالب میدم میگم ببین این آتش است، چون رابطه تأثیر و تأثیر وجود دارد به نام علیت، حالا تو بگرد یه چیزی رو پیدا کن که متأثر از این شیه. پس علیت میاد به ذهن من و اون داده هایی که از بیرون میاد نه. اگر این قالب و این شبکه نباشه، اون چه از بیرون به ما میاد یه مجموعه آشفته است، ذهن که این رو بازسازی میکنه.
میشه اینجوری
اصلا بیرون
رو اثبات کرد؟
چی رو؟
بیرون رو اثبات کرد.
آها، یکی از اشکالات مهم کانت، حالا نگاه کنی میگم چون اینا بحثاش خیلی، یکی از اشکالات یه به کانت کردن هم تجربه گرایان هم عقل‌گرا، اینجور نبود که حرف کانت مورد قبول قرار بگیره. تجربه گرایان و عقل گرایان بعد راه خودشون رفتن، کانتی های تعداد محدودی هم من بعد از کانت، اینکه گفتن کانت منشأ انقلاب شد اما هیچ کس در کانت نموند. تقریبا بعد از کانت هیچ کس نظریه کانت رو به این شکل ناب و خالص نپذیره، هر کسی یه قسمتش رو. یکی از اون موارد اشکال بزرگی که به کانت کردن همینه که شما میگید یه واقعیتی به نام نومن هست، یه صورت پدیداریست به نام فنومن. این رابطه این دوتا رو از کجا شما به دست میارید؟ خود اینا دوباره تابع پدیداره؟ رابطه علیت وجود داره؟ اگه شما میگید رابطه علیت هست پس به نام خودش تابع پدیداره، پس ما چیز به نام نومن نداریم. میگید نه، یه چیز دیگری هست که من فراتر از پدیدارها میفهمم، این یکیش دیگه استثناست. خواهی یکی استثنا شد، یکی ممکن دوتا باشه. چرا من علیت رو هم از مصادیقی ندانم؟ اگه میگید ما فرض میگیریم، فرض میگیریم یه واقعیتی وجود داره، بله هرچه از پدیداره، پس شما فلسفه نساختید، تخیله، یه افسانه است. زمانی فلسفه فلسفه است شناخت واقعیت به من بده. حالا اینجا بحثایی شده آیا کانت میتونه از این فرار کنه یا نه. یه عده از شارحان کانت خواستن دفاع کنن، به نظر ما این دفاع تمام نیست. من بحثو کردم، دیارم گفتن این دفاع از کانت تمام نیست. یعنی رابطه نومن و فنومن خودش یک، یا باید بگی تجربی مستقیم، تجربه فرمودی، اگه بگی تجربی پس ما تجربه مستقیم داریم، اگه بگی نه عقلیه اما تابع فنومن نیست، پس حرف عقل‌گرایان جلو میفته. یا شما باید در اینجا نظر تجربه گرایان بپذیرید که ما با خارج مستقیما ارتباط، یا باید نظریه عقل‌گرایان رو بپذیرید، به این ما یه سر اصول عقلی هست که دیگه میفهمیم، او دیگه تابع پدیدار فنومن نیست. پنج تا شیش تا به کانت اشکال وارد کردن، یک تو مقولاتش اشکال کردن و امثال اینها. حالا من میخوام برسم به اون نقطه مرکزی بحثمون و تجدید نظرهایی در این زمینه صورت گرفت. جریانهای نوکانتی کسانی هستند که اصل ایده کانت رو میپذیرن، میگن ما باید بین واقعیت و پدیدار تفکیک کنیم. یاد اون باشه، اینو میگم حتما دوستان این رو در حد من رو یه مطالعه ساده داشته باشن. یکی از جریان‌هایی که از درون کانت برخاست و نوکانتی نبود، یعنی عرض کردم کانت انقلابش این است که خیلی ها رو سیخ زد، یعنی سیخونکی که به افراد زد و منشأ بسیاری از بحث‌های جدی شد. یه جریانی حتما دوستان شنیدن، شاید هم اطلاع کامل داشته باشن، به نام پدیدارشناسی، فلسفه پدیدارشناسی، از فیلسوف قرن 19 به نام ادموند هوسرل. اتفاقا هوسرل پدیدارشناسی رو از کانت میگیره. پدیدارشناسی هم فنومن، پدیدارشناسی هم فنومنیسمیه. نمود رو میگیره، میگه ما چکار بود داریم، ولی یه پیشفرضی بر حسیل داره که اون چیزی که نموده واقعیت، که دوباره بگه آیه واقعیت نیست، یا شما قصه دارید میگه آقای بخشم آمودون فلسف واقعیت رو بشنسیم. حسیل گفت درست، ما یک بود داریم یک نمود داریم، اما اگر بود در اختیار ما نیست چرا ما از بود بحث کنیم؟ ما میایم بر سر نمود بحث میکنیم. یه بحث خیلی مفصل داره، کتاب پدیدارشناسیش ترجمه شده، در واقع پدیدارشناسی هم در همین کتاب فلسفه تاریخ فلسفه کاپلسو جای دیگه هست. میگه اون چیزی که به عنوان نمودار عالم خارجه دو دست است، نمودارهای حقیقی، نمودارهای ظاهری. یه چیزی مثل اصالت ماهیت تو فلسفه ما هست، ماهیت انسان، ماهیت زمان، ماهیت مکان، یه چیزی رو اینجوری درست میکنه. میخوام بگم کانت خیلی این بحثش مؤثر بود، اما کسی معمولا در خود کانت برای اسیرش نایستاد. فلسفه مثل کارش همینه دیگه، یه پرداختهای مختلف از یه اندیشه. کاری که نوکانتی ها اینجا انجام دادن این بود که ایده اصلی بود و نمود، نومن و فنومن رو پذیرفت، برخلاف وقتی پدیدارشناسی نپذیرفت. ما نیاز به تفکیک بود و نمود نداریم، ما یه نمود داریم، اون نمود هم حاکی از واقعیت خارجی است. کسانی که تفکیک میان بود و نمود رو میپذیرن اما با طرح کانت همراهی نمی کنن، اینا رو اصطلاحاً در تاریخ فلسفه غرب بهش میگن نوکانتی، کانتی های جدید. بله، کسانی که تفکیک بود و نمود رو میپذیرن،
شناخت رو حاصل نمودها میدونن، تجربه مستقیم عینیت رو انکار میکنن، در این حال برای پدیدارها یک قاعده ای رو میپذیرن، میگن به هر حال این پدیدارها بر اساس یک قاعده شکل میگیره. کسی اگر این چند تا اصل رو قبول داشته باشه، نهایت بیا تو نظریات کار در بعضی از جا تصرف کنی، نابشون نیوکات. حالا افراد مختلف یا مکتبهای مختلف که همه اینا نوکانتی میگن، هر کدام در یک جزء، در یک بخش از اندیشه کانت تجدید نظر کردن. یکی از جریانهایی که در اندیشه کانت تجدید نظر کرده و یه فلسفه جدید ساخته، ابن اسکاسی داره. یه همین داستان رو گفتیم تا اینجا برسیم که کاسیرل به تبع کانت این رو میپذیره که ما یک واقعیت بیرونی داریم که به او دسترسی نداریم، یک شناختی داریم که حتما این شناخت هم نسبتی به عالم خارج داره، اما حتما هم این صورت ها این پدیدارا این عالم خارج نیستن. تا اینجا با کانت همراه. دو تا اشکال اساسی، بازم بیش از دو تاست، ولی دو تا اشکال اساسی از دیدگاه کاسیرر وجود داره. پس ما نوکانتی ها انواع مختلف دارن، ما فعلا نوکانتی کاسیرر رو میگیم. دو تا اشکال به کانت داره. اشکال اول این است که این فنومن ها محصول ساختار ذهن نیستن، چون اشکالات متعددی به این مقولات قائمه شد. اینکه شما میگید زمان و مکان تو همه انسان ها یکیه و بس میکنن، گفت کی گفته؟ اینکه شما میگید همه جوهر و عرض میفهمن، نقدهایشو همین مثالی که من زدم که همه زبان ها رابطه بین جوهر و عرض رو رعایت میکنن، گفتن من بسیاری از زبانهای در واقع ناشناخته و کمتر شناخته رو مثال آوردن که ناصر رابطه جوهر و عرض قبول ندارن.
برای جوهر و عرض با هم میزنن
چی؟
نه، برای جوهر و عرض با هم
میزنن، برای اسمها رو برای جوهر و عرض میزنن، به ذات نگاه میکنن. اصلا مکان رو به این معنی که ما میگیم که جدا میکنیم، الان در نگاهی که ما داریم مکان من غیر از مکانشون است. نشوندن در بعضی از اندیشه ها این جدایی میان مکان ها اصلا مطرح نیست. پس ذهنیتی که ما داریم، اشکال اول این بود که مقولات تابع ذهن نیست، بلکه مقولات میپذیریم ساخته است. این روشن مقوله بر ساخته است، اما اینطوری نیست که پیشا پیش در ذهن ما، در ساختار ذهن ما وجود داشته باشه و قهرن وقتی که بودها به اون میخوره یک پدیداری وجود میاد، بلکه این پدیدارها تابع ذهن پیشینی نیست، بلکه ساخته بشر است. به تعبیر دیگر از دیدگاه کاسیرر، مقولات تاریخی هست. از نظر کانت مقولات تاریخی نیستن. انسان 10,000 سال پیش با انسان امروز از نظر مقولات فاهمه مشترکن، اما تحقیقات بعدی نشون داد که اینطوری نیست. دسته‌بندی‌ها گویا از یک قوم به یک قوم دیگه، از یک تاریخ به تاریخ دیگه متفاوته. پس اینطور نیست که ما پیشاپیش چیزی رو داشته باشیم. بشر اون مقولات رو میسازه و بر اساس مقولات به عالم واقع نگاه میکنه. این اشکال اول
اون که اصلا نداریم، کانت و همه اون رد میکنه انسان معلق در امان عقل گرایا، یعنی در واقع بعد از یعنی نقد، کسانی که نقد عقل گرایی میکنن، چه تجربه گرایان چه کانتی ها چه نو، اینا هیچ کدام مثلا انسان معلق در هوا رو قبول ندارن. و انصافا میدونید شاید مهمترین برهان تجرد نفس از در فلاسفه ها انسان معلق در هواست دیگه. خب میگن آقای فرضیه دیگه. ابن سینا چی میگو؟ میگو ما خودمون فرض کنیم در یه شرایطی که هیچ نقطه تماسی با هیچ جای جهان نداریم. خب موقع تماس نداریم یعنی جهان بیرونی در من وجود نداریم. یک موقع خلاییم، در خلا ایستادیم، من هیچ نقطه تماسی با هیچ جا ندارم. یک، پس بدن و حس و گواهی های مادی هم اونجا وجود نداره. چون من چه زمانی گواهی مادی پیدا میکنم؟ زمانی تماس پیدا میکنم. اگه بدن رو شما از انسان بگیرید، اگه یه حاسه رو حس کنید، من دیگه هیچ ارتباطی با اون جهان، با جهان مبصر، با جهان مسموع ارتباطم قطع میشه دیگه. خب کسی که معلق در هواست، هیچ نقطه تماسی با جهان مادی نداره، یعنی هیچ ادراک مادی هم نباید داشته باشه، از جمله از بدن خودش. چون من بدن خودم رو از طریق تماس یا میبینمش یا الان لمس میکنم، باز میگم بدن دارم. من با حاسه خودم بدن خودم تشخیص میدم. کسی که در هیچ نقطه تماسی با جهان مادی نیست، در نقطه خلأ، پس هیچ آگاهی از بدنش هم نداره. بعد ابن سینا میپرسید اگر به آقایی که در این حالت معلق در هواست بگیم شما هستی یا نیست، یعنی به خودش مراجعه کن، اگر انسان مجرد نباشه و مادی نباشه، باید اونجا بگم من نیست، اصلا هیچ آگاهی نباید داشته باشه، هیچ نفهم از خودش، اصلا نتونه بفهمه، نتونه پاسخ بده. به تعبیر خودشو باید در نقطه عدم ببینه. و حالان که ما میگیم نه، چنین انسانی هرچند با جهان مادی مرتبط نیست، اما من هستم و منو که میفهمه. همین که منو میفهمه، من معلوم است که این من چیه؟ من مجرد هست، هستشم مجرده. این بزرگترین برهان فیلسوفان مشایی ما بر تجرد نفس دیگه. خب کلا تو فیلسوفان دین معاصر هم یه جور دیگه این رو، این برهان رو، نه به این شکل، یه شکل دیگری توضیح دادن. چی؟ بله، همین که توجه کنه، توجه کنه من چی؟ نه نه،
توجهش ندیم که به خودی خود معلوم نیست اون در اون حالت به خود بودن خودش هم توجه.
چرا؟ اون میگه میگه همون بحث جده. بله فرضی است. واقعش این است که اول ما انسان معلق در هوا نداریم، به اصطلاح منطقی این یه شرطی های خلاف واقع هم دیگه، اینا دیگه شرطی های خلاف واقع هست و نیست، یعنی فرضه هیچ واقعیت بیرونی نداره، یعنی هیچ کس نبوده است در حالت معلق در هوا که بتونیم ازش گزارش بگیریم. خدا ابن سینا شما داری؟ نه. یک نوع درون بینی اگر باشه، خب درون بینی که الان من دارم متناسب با ادراکاتی است که من دارم. من خودم درون بینی مستقل از ادراکات حسی که ندارم، پس این درون بینی هم اعتبار لازم رو نداره. چی؟ خب حالا مثل ابن سینای مشائی اینو نداره دیگه، یعنی فرض میگیره اگه کسی بگه من تجرید کردم، بدن رو انداختم ولی هنوز خود رو میابم، حتی اونجا من باشم اشکال میکنم، از جوجه میگید خود مجرده، روح هنوز جسمه، جسم لطیفه، جسمی از گونه دیگر است. شما دوباره بله بله، به هر حال یه جایی با این عالم در نسبت و تماسه، به هر حال نمیشه، یعنی او باز یه پیش به عبارت دیگه انسان معلق در هوا یه نوع تقریب به ذهن تجرده، نه استدلال. میخواد بگه کسی که معتقد به تجرد نفسه اینگونه تجرد رو معنا میکنه، یعنی کسی هست اما با هیچ جهان مادی در تماس نیست. این تقریب به ذهنه، نه برهان بر تجرد نفس. ولی بحثیست، کاری بون نداره. خب بله، معلوم از دیدگاه کانت ما اساسا چنین موجودی نداریم. یعنی اگر چنین موجودی باشد، اون که حالا تجرد رو میپذیره به یک معنای دیگه، اگر چنین موجودی باشد دیگه انسان نیست. اگر چنین موجودی باشد انسان نیست، شما بگید ملائک هست مثلا. انسان ساختار ذهنیش اینگونه است و تا مادامی که در همین کالبد هست ما او رو انسان میدانیم. مثلا بحثامون ناظر به چنین موجودیه، موجودی هر کاری نداره. این یه اشکال. اشکال دوم و مهمتر نسکاسیرل و اینا یه مکتبی درست کردن دیگه، یک از مکاتب مهم نوکانتی، این تفکیکیست که میان بود و نموده، همین اشکال که میپذیریم. فرض کنید شاهد و برهان داریم برای اینکه تمام ادراکات ما پدیدارن، اما اگه فراتر از پدیدار ما یه چیز دیگری هم داریم،
بی از کجا؟ ما هیچ دلیلی بر وجود او نداریم. یعنی صورت مسئله شما را فرمودید، اشکال را هم اینا چیه؟ حل میکنه. پس اشکال اول این است که اساساً مقولات یک مقوله تاریخی هستند، بر ساخت انسان هستند در مسیر تاریخ، نه اینکه پیشا پیش ما داریم. ما انسان‌های صورت‌ها رو صورت داریم، پدیدار داریم، ولی ما انسان‌های صورت‌ها رو نیست. اشکال دوم تفکیک میان بود و نمود نادرسته. نادرست است چون دلیل نداریم، نادرست است تسلیم میکنه توی آثارش دوستان ببینم، چون اگر ما چنین چیزی بپذیریم تازه دعوای شروع میشه، تازه باید بیایم توضیح بدیم بین اون چیزی که من دارم و اون چیزی که واقعیته چه نسبتی وجود داره. ما یه فرضی به نام بود و نمود درست کردیم، نه تنها مشکل معرفت را حل نمیکنه بلکه بر مشکل معرفت میافزاید. ما معتقدیم، ما نوکانتی های این نهره معتقدیم که نباید بین بود و نمود تفکیک کرد. چی بگیم؟ بگیم بود هم همین نمود. هر آنچه ما در واقعیت میبینیم نام معرفت بر اون میذاریم، واقعیت تعبیر میکنیم، اینا مجموعه پدیدارها و به تعبیر او صورتهایی هستند که ما در مسیر تحول تاریخی خودمون اونها رو میسازیم و از طریق این صورتهای سمبولیک، حالا سمبولیک توضیح میدم، یعنی از طریق صورتها واقعیت رو تعبیر میکنیم. اصلا جهان ما جهان صورت هاست،
فقط در نام تفاهم اینو میگه، نه در درک دنیا جهانی.
چی؟
بود و قبول کرد دیگه.
بود و قبول کرد، میگه بوده همینه. یعنی درست است، درست است.
فقط
چی؟ نه، حالا صورت ها میگیم ذهنی محض نیستن، عینی محض هم نیستن. علت که میگه نباید بین بود و نمود تفکیک کرد، میگه آنچه ما به عنوان ساختار یا مقولات میگیم، کانت چی میگه؟ میگه یه مقولات تو ذهن منه، یه واقعیتی در بیرون. خب معلوم این دوتاست، اما من میگم مقولات تو ذهن من نیست. مقولات حقایقی هستن که ما اونها رو میسازیم، ما انسانها، و با اونها زندگی میکنیم و سراسر زندگی ما و حیات ما این مجموعه این صورت هاست. هر چه در باب واقعیت صحبت میکنیم در درون همین دنیای صورت‌ها داره شکل میگیره. هر چه میفهمیم، هر چه القا میکنیم، هر چه تعامل میکنیم، ها ما انسان‌ها زندگی جمعی داریم. زبان ما صورت‌های سمبولیک، هنر تولید میکنیم صورت سمبولیک، فلسفه تولید میکنیم، دین باور میکنیم صورت سمبولیک، اسطوره ها میسازیم. اون مراحل چهارگانه آگوست کونت که عرض کردم، اینجا کاسیرر اینو مطرح میگه. ما چگونه است؟ میگه سیر تاریخی صورت های سمبولیک برای اساس انسان ها در نقطه آغاز از فلسفه، از تعقل، از علم شروع نکرده، از اسطوره شروع کرده. اسطوره افسانه نیست، تا این اشتباه بزرگی که توی ادبیات فارسی میشه گاهی اوقات هم تعبیر میکنن. یه اسطوره معناش یه واقعیت، مثل علمه، مثل فلسفه است. از دیدگاه کاسیرر به همون نسبت که افسانه واقعیت داره، فلسفه واقعیت داره، دین واقعیت داره، علم واقعیت داره. ما میگیم علم، فکر میکنیم علم یعنی کمی خارج و من تو مشت من. از در کاسیرر اونم صورت سمبولیک. دنیای هنر صورتهای سمبولیک ماست، دنیای دین صورتهای سمبولیک ماست. ما انسانها میسازیم دنیایی رو و با اون نسبت برقرار میکنیم، در اون زندگی میکنیم، با همدیگه تعامل میکنیم، جامعه میسازیم، شهرسازی میکنیم، تمدن میسازیم، هرچه میسازیم چیزی جز صورتهای سمبولیک نیستن. سمبولیک هم برای چی میگیم سمبولیک؟ چون صورتهایی که ما میسازیم یه نسبتی، یه جنبه رمزی با عالم بیرون داره. نسبت میان این صورت و واقعیتی که واقعیت است، که حالا ما میگیم واقعیته، این جنبه رمزآمیز داره. این است که وقتی من میام تفسیر میکنم مثل کانت، میگم زمان و مکان داریم، اتفاقی کار خیلی مهم. این کتاب زبان و اسطوره یک کتابی داره به زبان فارسی، ترجمه خیلی خوبی هم داره، ترجمهش خیلی خوبه، ولی یا خوبه من بله بله، تحت عنوان زبان و اسطوره. همین بحث زبان رو با اسطوره بحث میکنه. اتفاقا میگه در اسطوره کار شاد مهمترین کاری که او انجام میده، معنیش درست بودن نیست، نقدهایی به او وارده، نکاتی گفتن، اما یه کار بسیار مهمی که او انجام میده، میاد جهان اسطوره های کهن رو مثل اسطوره های یونان رو تحلیل میکنه و این رو در مقابل جهان فیلسوفان مثل ارسطو قرار میده و تفکیک میکنه. میگه دنیای اسطوره ها تا قبل از مثلا سقراط و دنیای فیلسوفان فلسفی تفاوتش در چیه؟ تفاوتش در همین صورت هاست. به ارسطو میگه آقا جهان رو توضیح بده. شروع میکنه میگه ما مقولات دهگانه داریم، یکی جوهر از نقطه عرضه. آه چه فرقی بین زمان و مکان داره؟ من میگم یه زمان داریم، یه مکان داریم، اینا غیر هم دیگه است. زمان ناظر به حرکته، ما دو زمان واحد نداریم، دو مکان واحد نداریم، اینجوری میگیم دیگه. یکی از کارهای مهمی که ارنست کاسیرر میکنه، میگه اساسا تو اسطوره ها، حالا میگم اشکالاتی بر خود میدونید، اصلا بحث اسطوره شناسی الان یه دانش بسیار مهمه، شاید صد جلد کتاب تو زبان فارسی فقط در مورد این بحث‌های حوزه اسطوره شناسی ترجمه شده، بحث شده. در زبان فارسی محققان خوبی هم ما تو همین زبان فارسی داریم، تو زمین اسطوره‌ها کار کردن. ولی نکته مهمی که به نظر من ایده مهم و خلاق و شاد پایه‌گذاری است، که ما وقتی میریم سراغ اسطوره‌ها رو می‌خوایم بشناسیم، به یه فیلسوف میگه اسطوره رو بشناس، ما مثلا فرض کنیم با نگاه فلسفی یا نگاه دینی، میگه سر اوهام و خیالاتی درست کردن، رب الانواع دارن، هر نوعی برای خودش یک اصلا داستان. نمیدونم دوستان چقدر این اسطوره های قدیمی رو خوندن، من این زمان دوران نوجوانی علاقه داشتیم، موقع خیلی کم بود، الان خیلی زیاد شد. اینا رو میگرفتیم میخوندیم، بعد شبها هم گاهی اوقات خوابای پریشان میدیم. واقعا این طوره ها، یعنی کسی اگر اسطوره های قدیم بخونه اصلا ساختار ذهنش میرزه به هم. از این روابطی که ما الان توی ذهن دیگه اصلا اونجا نیست دیگه، همه چیز میرزه به هم.
مثل چی
دقیقا؟ مثل دنیای سه. بله
مثل چی از روزن دقیقا؟
همه چیز اسطوره های یونان، مثل اسطوره های یونان، اسطوره های هند، اسطوره های ایرانی. مثلا در مورد اسطوره های ایرانی شاید الان 5-6 جلد کتاب نوشته شده یا ترجمه شده. همه اسطوره های اینها رو الان استخراج کردن، تحلیل میکنن، روش بحث میکنن، مثلا اصلا چی ان، چگونه به وجود آمدن، ساختارهای درونیش. شاید جز اولین کسانی که یه تحلیل معناشناسی نه به تعبیری هستی شناسی از اسطوره انجام میده ارنست کاسیلره. میگم الان بولان یه رشته اصلا دانشگاهی توی ایران ما هم داریم، ما هم در رشته های تاریخ تو رشته هنر اصلا بحث عنوان ماده اسطوره شناسی داره.
نگاه دینی ما که مثلا از آدم
اگر خب اینا این همه خیلی مهم
اینا با
بله بله اساسا ببینید جریان مدرنیته فلسفه ها آمدن در نقطه بیرون، نمیگم مقابل، که بگم همه نقطه مقابل تفسیر دینی قرار گرفتن. یعنی هیچ کدام از اینا از پایه التزام به اندیشه دینی نیست، مثل کاسیلر که خیلی روشنه، یه پوزیتیویست محضه، تا بن دندان اندیشه پوزیتیویستی رو قبول داره. این هست که تحلیلش از دین، اسطوره، فلسفه، علم، همه بر اساس یک نگاه پوزیتیویستیه. ببینید حالا نکته خیلی مهم این است که اتفاقا ما در مقابل این موجی که اینا درست کردن در دنیا، که خیلی هاشم واقعا حرفای قشنگ بیپایه است، خود اینا ساختگیه، یه جاهایش واقعا چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدنده، اما امروز به عنوان علم شناخته میشه در محافل آکادمی، خیلی اینا رو به عنوان یک حقیقت واقع میشناسه. حالا ما باید بر اساس مبانی مکتبی خودمون اینا رو تفسیر کنیم، نقد کنیم، بدیل ارائه کنیم. بگیم مثلا نگاه ادیان الهی به انسان، فهم انسان، ارتباط انسان چیست؟ اینجا دست ما خالیه. حالا نمیخوام روزه بخونم که شما گریه کنید یا نکنید، من خودم گریم میگیره. که ما یک کلام، یک فلسفه داریم، حاضر نیستیم هم از این بستر یک کمی جلو بیام. یعنی کنه اینکه همه ی حقیقت در فلسفه صدرایی گذاشته شده، امروز باید پیر و جوان، بزرگ و کوچک، بدون دنبال صدرا. من منکر فلسفه ورزی نیستم، اینو بخشی از واقعیت میدونیم. یه تلاش انسانیست، درست هم هست در جای خودش، ولی چرا فقط همین؟ چرا فقط این تفسیر؟ اصلا خود این تفسیر تا چه اندازه با عقل سازگاره، تا چه اندازه با متون وحیانی؟ این داستانی داریم ما دیگه. یعنی ما یک جمود در حوزه فلسفه، یک جمود در حوزه معرفت شناسی، یک جمود در حوزه کلام درست کردیم، فکر کنیم همه حقیقت اینه. این نیست. بعد موقع نمیتونیم ما تفسیرهای پیشرفته ارائه بدیم، قدرت رویارویی با این افکارم نداریم. یعنی یقینا با معرفت شناسی فلسفی ما، حتی معرفت شناسی کلامی ما، دوستان دیگه چون کارشون تاریخه میفتن توی دنیا، با حواسشون باشه. واقعا با ایستادن توی نقطه معرفت که نمیشه. خب اینا نیازمند طرح‌های جدید از ناحیه ماست. ما بریم واقعا نشون بدیم که خیلی از این حرف‌های بی خود، خودشون نقد کردن، خودشون برگشتن، چه دلیلی داره؟ خب ولی نه، میگن در مقابل حرف شما چیه امروز؟ شما چه تحلیل دارید؟ به هر حال اسطوره رو قبول دارید یا قبول ندارید؟ بین تفکر فلسفی و تفکر اسطوره‌ای فرق هست یا نیست؟ چه فرقی بین علم و فلسفه است؟ پیشرفت علم و پیشرفت معرفت چجوری تحلیل میکنه؟ ما تو دستگاه خودمون خیلی اصلا نمیتونیم پاسخ بدیم، چون نیامدیم واقعا عرصه اندیشه ورزی، فلسفه ورزی، الهیات ورزی رو توسعه بدیم و متناسب با فهم، آخرین فهمی که ما از معارف داریم، عقل و وحی داریم، این رو تبیین کنه.
در قد سرعت رشدش گرفته شده یا هنوز هم دارم دو سرعت؟
نه سرعت گرفته نشه، شاخه پیدا کرده، خیلی از رفتن توی شاخه های خیلی از جا برگشتن. این اگر از من کسی بپرسه، من معتقدم این 4-5 دهه گذشته در بسیاری از این شاخه‌ها نهضت بازگشت به خیلی از اون اصول و مبانی اصلی است، تو معرفت شناسی، توی هرمنوتیک، تو بحث معناشناسی، زبان شناسی، خودش نکته مهمی است. نه معنایی که کلن برگشتن، نهضت‌هایی بر علیه جریان‌های مدرن پدید آمده که داره برمیگرده رو اون واقعا دریافت‌های فطری، دریافت‌های عقلی، یعنی شناخت‌های بیرون از این دنیای ساختگی که این فلسفه ها به ما
در فهم‌های بدیهی و فطری و اولیه میشه. نه سخت می‌کنه یه منبع معرفتی رو گذاشتن و
طبق اون جلو رفتن. ببینید سخت میکنه، یه موقع شما یه تصویر ساده ای از فطرت و عقل و تجربه داری، یقینا همینطوره. به هر حال بشر تو این تجربه های مختلف میاد، خود ما میابیم، تو هم بحث های علمی خود ما هست که خیلی از اون تفسیرهایی که ما داریم تفسیرهای کاملی نیستن، اما معناش این نیست که او رو نفی میکنیم، او رو تبیین دقیق تری میکنیم، تکامل رو بهش راه میدیم. شما میگه من ادراک حسی اونچنان که مثلا فرض کن تو بعضی از منابع مبانی کلامی فلسفی باشه، ادراک حسی یعنی عیناً من عالم خارج رو به عینه دارم دریافت میکنم، اولیات اونهایی هستن به مر عالم واقع رو اینجور نگاه میکنه. میگه تو دستگاه معرفت شناسی رو باز تفسیر میکنه، این شناخت واقع اتفاقا ما در معارف خودمون قائل به تکامل در معرفتیم، ما اشتداد در معرفت قبول داریم، ازدیاد عقل رو قبول داریم. این که ما ظاهری داریم در عالم، باطنی داریم در عالم، یا نمیپذیره. این که ادراک به بصر داریم، ادراک به قلب داریم، میدونید این معارف ما بازخوانی دقیق و متناسب با آخرین تجربه ها و دستاورد های بشری نشده، و الا اگر این ارائه بشه به نظر من نابترین، سالمترین، باز نابترین نمیخوام بگم اون همون معنای خیلی ایستایی که آقا ما دیگه رسیدیم همین حقیقت پیدا کردیم، مثلا این تلقی به نظر ما در ادیان الهی وجود نداره. تصوراتی گاهی قد ما از اندیشه های مثل ارسطو داریم اصلا وجود نداره. ما در حال تکاملیم، در حال رشدیم. معرفت ها و معرفت من با پیامبر اکرم یکیه از همین عالم دنیا، ولی در این حال معنا شکاکیت نیست، سوفسطائیگری نیست. آقا تفسیر شما از متن هم بحثای هرمنوتیکه، خب رسیدن به آخر خط اون جلسه عرض کردم که اصلا هیچ فهمی از متن ندونید، شما هر چی میگید داری ذهن خودتون میخونید. خب امروز گفته میشه نه تفسیر متن قواعدی داره، مبانی داره از خود. خب ما میتونیم واقعا بحثت، اما یه تفسیر واحد از یک متن داریم؟ نه. منطقش چیست؟ این نیاز کار علمی داره، با کار علمی باید فهمید که مراتب فهم ما از یک متن به چه معناست. نه اونجوری که این آقایون تو قبض و بس میگن، نه هیچ مد صامته، هیچ معنا درش نیست، خواننده هم که نویسنده هم که مرده، هرچون میزاد اسلام میگن نظریه مرگ مؤلف، مؤلف هم که مرده، من اینجا نشستم هر جور خواستم مد میبنم. امروز هنوز خود دستاوردهای زبانشناسی، معناشناسی، هرمنوتیک خلاف این داره میگه. خب چرا ما تفسیرهای مناسب و متناسب ارائه نمی کنیم؟ چون گرفتار یه سری دوگما و جزمیتهایی میشیم یه جایی، قلابمون یه جایی گیر میکنه، نمیتونیم یکم جلوتر بیام. از اینجا ما عقب ماندگی ما شروع میشه، حجمه اونها هم آغاز میشه. بسیاری از شبهاتی که ما امروز شبهه میگذاریم به دلیل ناهمزبانیه، یه حرف اونا میزنن، رسانه و امکانات هم در اختیار ناست، ما این بر داریم توی میدان دیگری بازی میکنیم. خب این دوتا اشکال کاسیره نسبت به کانت سبب شد که به یک فلسفه جدیدی دست پیدا کنه به نام فلسفه صورت‌های سمبولیک، که اساساً معتقد بشه که انسان معرفتش، حیاتش بازبسته این صورت هاست. یکی از کارهایی داشته میره از میگردم کاسیره انجام داد تو همین کاوش در اسطوره ها، نشون داد که در اسطوره ها اتفاقا این تفکیک ها وجود نداره. ما در نگاه فلسفی همه چیز جدا میکنیم، اسطوره های قدیم همه چیز در هم تنیده میدانند. این است که وقتی توصیف میکنن از اشیا، از رابطه شما با یک موجود دیگه، این رابطه که من هستم و اینجا این اسبه، این تو اسطوره میرزه به هم دیگه، اصلا یک همزاد پنداری میان من و این اسب وجود داره. این آنیمیزم یا به اصطلاح زنده پنداری در اندیشه اسطوره‌ای، زنده پنداری، همه چیز زنده است، سنگ زنده است، آسمان زنده است، زمین زنده است، درخت زنده است.
خود قسمتان نفی یه چیزی یا مثلا اثبات یه چیزی به منزله اثبات اون زمینه است. یعنی مثلا مثلا یه آقا میاد حیات رو برای سنگ هم اثبات میکنه، این نشون میده که یعنی در نه تصورشون یا مثلا چیزشون اینه که اون زنده نیست، یعنی میخوام پارو فراتر بذارن از واقعیت.
بله بله،
بیان یعنی باز دوباره معلوم چی که اتفاقا در اون اسطوره ها هم مثلا همین معبودات و اینها ها.
بله، به نوعی وجود داره، اما دقیقاً این مقولاتی که شما در فلسفه خاصی صورت بندی میکنید نیست. این میگم اون نکته مهم داستان این است که توجه داشته باشیم ما یه جایی، حالا ما توی این بحثای جدیدمون میگیم ما کار ذهنه، معرفت شد، ما تو ساحت ذهن، ما بین عقل و ذهن خلط کردیم. از مشکلات بزرگ هم غربی ها دارن، هم ما داریم دیگه، یعنی بین ریزن و مایند، عقل و ذهن. تصور عموم فلسفه های بشری وقتی میگن عقل فکر کنن ذهنه. این است که وقتی میگیم ما اصل تناقض، تصور میکنیم یه مقوله ذهنیه، حتی در فلسفه معاصر ما، در فلسفه متعالیه، در آثار حتی علامه طباطبایی شاگردان ایشون، یا علیت چیه؟ علیت به مفهوم علت و معلول توضیح میده. میگه اجتماع نقیزه یعنی چی؟ به مفهوم وجود و عدم توضیح میده. و حالا که علیت ربطی به مفهوم وجود و عدم نداره، ربطی به درک واقعی داره. عقل اصل تناقض رو میفهمه، عقل که علیت میفهمه. بله، ذهن میاد بر اساس عقل صورت بندی میکنه. یعنی ما صورت بندی های ذهنیمون کار عقل نیست. از این یکی از نکاتی که به کانت ایراد میشه این است که شما حد اکثر کاری که میکنید دارید صورت بندی ذهن ارائه میدید. عقل تابع ذهن نیست، عقل فراتر از ذهنه. یه شاهدش هم همینه، شما وقتی نگاه میکنید میگید بین اون واقعیت و تفسیری که من از واقعیت ارائه میکنم یه دوئیت وجود داره، یعنی خود شما غالبه هم اشکاله. اگر ما دوئیت میان عقل به عنوان قوه دراکه و ذهن به عنوان قوه سازنده تفکیک بکنیم، اصلا این داستان کانت و قبل از کانت و بعد از کانت یه جور دیگه با روایت چون که کردن که این داستان داستان ذهنه. بله من انسان از واقعیت درکی میکنم، اما وقتی میخوام در ارتباط با شما قرار بگیرم باید ذهنم بتونه او رو براش یه توضیح بده، یه صورتبندی کنه. این ذهن چه کار به عقل داره؟ انحصار ادراک در ذهن و اصل گرفتن ادراک در ذهن همه این مشکل کانت و بعد از کانت رو درست کرد. شما فکر میکنید این تفسیری که من از علیت ارائه میدم کار ذهن درست؟ شما بگید مثل کانت ساختار ذهن منه که نیست، یا بگید ساخته منه، من میسازم، حال تابع چی میسازم؟ همه اینا تو ساختار ذهن من شکل میگیره، اما شناخت من از علیت ربطی به ذهن من نداره. من تا به صورت پیشینی از علیت معرفتی نداشته باشم اصلا نمیتونم صورت علیت بسازم. من رو بارها به عنوان یه نقض گفتم دیگه، گفتم الان شما در کتاب ها تا آخرین کتاب های فلسفی همین اصول فلسفه و روش رئالیسم نهایی که میخونید، وقتی میخوان توضیح بدن قانون تناقض رو، میگن قانون تناقض چجوری ما میفهمیم؟ میگن ما برخود میکنیم یه چیزی رو میابیم، به حس انتزاع میکنیم، وجود رو از چیه؟ میفهم. از مفهوم وجود عدم رو چیه؟ میسازیم. بعض بین وجود و عدم به حمل شایع نگاه میکنیم، میگیم لا یجتمع و لا یرتفع. توضیح فلسفی اینه دیگه. اصلا اجتماع نقیزه این محالت ربطی به این نداره، این بعد از اونه. و شاهد علی ذلک، اگر شما قبل از این اصل تناقض نفهمید اصلا از وجود عدم نمیتونید انتظار کنید. خیلی روشن. اگه من ندانم که نقیزه وجود عدم است، قبل از مفهوم وجود عدم، من اگر رابطه تناقض رو با عقل ادراک نکنم، چرا اولا باید از این وجود انتظار بکنم؟ چرا باید در مقابل وجود عدم بگذارم؟ اصلا این که از دل وجود عدم شما انتظار میکنید، چون قبلا اصل تناقض رو میفهمید. ایمان ساختار ذهن، خلط میان شناخت واقع، شناخت عقلی واقع. من به این که نظر میکنم همون جایی که این رو میبینم وجودش رو مییابم، عدم اجتماع با عدمش رو میابم. لازم نیست من مفهوم وجود عدم داشته باشم تو تناقض بکنم. این مثال است برای که حوزه ذهن از حوزه عقل جداست. ما معرفتی از واقع داریم، بعد این رو صورتبندی میکنم. حالا اینو من جمع بندی کنم چون نمیخوام بیش از یه جلسه این بحث اختصاص بدیم. کاسیرر همطور که میبینید، ببینید از نظر او به ظاهر تاریخ، تاریخ اندیشه در فلسفه او موضوعیتی نداره، اما اگر جوهره فکر کاسیره رو در بیارید، او معتقد است همه معرفت تاریخ اندیشه است. به نظر من یک کسی بگه یک فلسفه چی؟ زندگی ساختن دیگه، میگه همه، میگه ما همه در دنیای صورت‌های ذهنی هستیم. اما یادون باشه صورت‌های ذهنی او در درون ذهن من نیست، به واسطه من ساخته میشه اما واقعیت عینی پیدا میکنه
بدون ماده اولیه.
بله بدون ماده اولیه. بله یعنی ما واقعیت یه چیزی هست، ما در حیات معرفتی خودمون و به تبع در حیات اجتماعیمون، در حیات فردی خودمون، تا صورتها رو نسازیم، تا یک نظامی از تنظیم صورتها نداشته باشیم اصلا نمیتونیم بشناسیم.
اینا گفته که مثلا به گذشته ما مربوط میشه، این
بله بله بله
فنومن ما از به گذشته مربوط میشه؟
نه به گذشته، ما یه گذشته داریم دیگه الان سوره بله بله دیگه نه گذشته شخص خودم نه گذشته انسان بله بله اصلا بحث او در همین است. من آگوست کونتی که مثال زدم میگم ما باید بیاد داشته باشیم الان ما خیلی از ماها داریم در حوزه زبان و اسطوره زندگی میکنیم. از دیدگاه او یه عده‌مون در دنیای دینی زندگی میکنیم، یه عده در دنیای فلسفی داریم زندگی میکنیم، یه عده در دنیای علمی زندگی میکنیم. چرا من حیاتم حیات اسطوره است، شما حیاتتون دینی است، ایشون حیاتش فلسفی است؟ چون هر کدام ما یه نظامی از صورت‌های سمبولیک داریم. اگر ما بر اساس قواعد اسطوره‌ای صورت‌های خودمون رو ساختیم، معرفتمون، حیاتمون، تعاملاتمون، زبانمون، هنرمون میشه اسطوره‌ای. اگر این صورت‌بندی رو بر اساس دین ساختیم، دین رو غیر از اسطوره میدونه، اینا میدونن. خب اگر اون تنظیماتش بر اساس نوع نسبت‌هایی است که در مفاهیم دینی شما میگید من در دنیای دینی هستم، در جهان دین دارم سیر میکنم، اونی که فیلسوفانه صورت بندی میکنه اون صورتهای سمبولیکش رو، میاد تو دنیای فلسفه زندگی میکنه. کسانی که امروز میگن ما علمی هستیم، این هم دارن صورتهای حالا متداخله. ببینید اون باری که برای حوزه تاریخ اندیشه داره، من این چهار تا فیلسوف رو ذکر کردم برای که بگم بحث تاریخ اندیشه مسئله مطالعه گذشته نیست. یعنی نقطه اشتراک این چهار فیلسوف به شما میگن اصل معرفت تاریخ معرفت. یعنی خاسیرل میگه اگر شما میخواهید به هر چه اشاره کنید پیشاپیش باید بیاد سراغ صورت ها. میخواید قوم شناسی کنین، میخواید جامعه شناسی کنین، میخواید روان شناسی کنین، معرفت شناسی کنین، روش شناسی کنین، آخر قصه این است که جهان ما جهان صورت هاست، جهان ایده هاست. عرض کردم این چهار فیلسوف هیچ کدامشون مسئله شون تاریخ اندیشه نیست، اما تاریخ اندیشه بخش مهمی است. دیدید مثلا فوکو میگه اصلا یا عرشا دیلتای میگه کل علوم انسانی تحویل میره به یک مطالعه تاریخی. فوکو میگه ما امکان نداره جامعه شناسی داشته باشیم، روان شناسی داشته باشیم، جز اینکه منطق تاریخ اندیشه رو، تبارشناسی دانش رو بدون دیرین شناسی دانش رو تشخیص بدیم. ما ندونیم، ما اصلا نمیتونیم از جامعه حرف بزنیم. این چهار اندیشمند در یه نقطه مشترکن، التفات جدی میدن که تاریخ، اونم تاریخ اندیشه به خصوص، بخش مهمی از اندیشه ورزی بشر. و کسی نمیتونه بدون تاریخ اندیشه ادعا کنه که من یه فهمی دارم از یکی از حوزه‌های حیات. میگم شاید افراطی ترین اونها اگر یه تفسیر و تعبیر دقیق تری از کاسیرل داشته باشیم توی این اندیشه هست که این در واقع به تعبیری تاریخ حیات انسان تاریخ صورت هست. یعنی قرار باشد ما یه عنوانی بگذاریم برای
ارنست کاسیرل از نگاه خودمون که کارمون الان تو حوزه تاریخ اندیشه هست، باید بگیم چی؟ تاریخ صورت بندی های سمبولیک یا صورت بندی های سمبولیک تاریخی. بله، چون معتقد هر کدام از اینها یک، و شما باید برای شناخت الان گذشته، من بخوام الان بیام کاربردش رو بس خودمون نگاه کنیم، یعنی از دیدگاه او وقتی میگم فخر رازی، فخر رازی در یک دنیای از صورت‌های سمبولیک داره حرف می‌زنه. تا شما جهان صورت‌های او رو کشف نکنید نمی‌فهمید داره چه میگه یا چگونه میاندیشه. دنیای صورتها با دوباره واکاوی بشه بس پیدا. آقا تفاوت فخر رازی با خواجه طوسی در چیه؟ من دیگه خواهر بردش درمان کنم. باید ببینیم که آیا جهان اینها، جهان صورتهای اینها تا چه اندازه مشترکی، تا چه اندازه مختلف. یعنی در واقع تاریخ اندیشه اینجا میاد از دیدگاه کاسیره یک دنیایی از واقعیت رو، واقعیتی که برای خواجه است، واقعیتی که برای فخر رازی است، این رو میاد تبیین میکنه.
تا اینجا این فیلسوفانی که تاریخ اندیشه به عنوان یک بحثی از اونهاست، یک رو تمام میکنیم. من میخوام از سه تا متفکر از این پس صحبت کنم که اونها دیگه کارشون اصلا تاریخ ایده و تاریخ اندیشه است، موضوع کارشون تاریخ ایده و اندیشه است.
با دوستانی که بخوام مطالعه کنم، یکی لوی اشتراسه. حالا میخواد هم یکی یکی جلو بریم. جلسه آینده ما میخوام رویش اگر هم رسیدیم، یا آرتور لاو جوی، این دوتا رو بررسی کنیم. اینا دیگه، اونا رو اگر من بگم فلسفه های مرتبط با تاریخ اندیشه، اینا اصلا فیلسوفان بلکه مورخان هم، اینا کسانی هستند که دنبال تاریخ اندیشه بودن، نظریه پردازی کردند، روش شناسی درست کردند. این دیگه مستقیما برمیگردیم بحث خود ما، که بحث روش شناسی تاریخ اندیشه در واقع اینا جز پایه‌گذاران این بحث هستند در حوزه دنیای قهر. شما تو جلسه دیگه از کنید شما تو الحمد لله و بله و بله و بله و بله و بله
شما برای پروژه شما فیز شکن داری؟
نه.
برای فیز شکن داری گوشی؟
نه هست.
آقا یه گوشی یک نفر بهم داده.
آقا مارای بشه.
نه نه میشه قدیمی. بعد روش چیزی نست نمیشه آخه. با من مشکل دارم. یا اون پلیسترش قدیمی.
من ایتا نست نمیشه.
ایتا روش نست میشه.
کافی؟ کافیه.
من اصلا نیست که شما به روش فیز شکن نست نمیشه.
میشه
مدلیش؟ آره. سلام. از کندی؟ آقای میسید. آخرش نه. آخرش باید نسید.
آخرش باید نسید.